سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. بخش بیشتر این پروگرام به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش‌ها میشنوید که تلاش‌های جدی برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان افزایش یافته است. گزارش مفصل هم در مورد مشکل آب در شهر کابل آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود جنرال عبدالرشید دوستم در جریان 10 روز آینده از ترکیه به کابل بازگردد. نیروهای امنیتی افغانستان بخشی از تأسیسات دولتی را در ولسوالی تیوره در ولایت غور تصرف کردند. وزیر داخله پاکستان می گوید که روی اختلاف نظرهای موجود با صدر اعظم این کشور استعفا خواهد کرد. انتظار می رود جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی این کشور، در جریان 10 روز آینده از ترکیه به کابل بازگردد. بشیر احمد تیان، سخنگوی این حزب، دیشب به رادیو آزادی گفت:
ما در تلاش تدابیر و بازگشتشان هستیم، آمادگی های خود را داریم. خدا خواسته بود تا هفته در روز آینده انشاءالله میاییم. با آمدن از اونا قرار است، خدا خواسته بود، ما ائتلاف جدید رسما کارش آغاز میکنیم.
خبر تشکیل این ائتلاف از سوی احزاب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان حدود 1 ماه پیش منتشر شد. سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی به رادیو آزادی گفت: عبدالرشید دوستم برای تداوی در ترکیه به سر می‌برد. نیروهای امنیتی افغانستان بخشی از تأسیسات دولتی را در ولسوالی تیوره در ولایت غور تصرف کردند. غلام ناصر خازه والی غور میگوید این نیروها لحظات قبل وارد این ولسوالی شدند و هنوز هم درگیری‌ها جریان دارد. والی غور گفته است که در نتیجه این درگیری‌ها به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده، ولی بر طالبان مسلح تلفات وارد شده است. تا هنوز مخالفان حکومت افغانستان در این مورد تبصره نکردند. ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تلاش‌های تازه برای تقویت قوای هوایی این کشور در میدان جنگ علیه شورشیان تغییرات مهم را به وجود بیاورد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز پنجشنبه هنگام بازدید از ولایت هلمند گفت به زودی 680 میلیون دلار برای تقویت این قوا مصرف خواهد شد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هفته گذشته اعلان کرد که به مصرف 7 میلیارد دلار در جریان 4 سال آینده قوای هوایی افغانستان را بر علاوه آموزش تجهیز خواهد کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر داخله پاکستان اعلان کرد که روی اختلاف نظرهای موجود با صدر اعظم این کشور استعفا خواهد کرد. چودری نثار علی خان، وزیر داخله پاکستان، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت صرف در صورت در این پست باقی خواهد ماند که سر محکمه این کشور در مورد اتهامات فساد بالای نواز شریف صدر اعظم پاکستان فیصله اش را اعلان کند. قرار است سر محکمه پاکستان امروز در این مورد فیصله اش را اعلان کند. شبکه القاعده روز پنجشنبه اعلان کرد که ظاهر موسی یک گروه تازه را به خاطر مبارزه با حاکمیت هند در کشمیر رهبری خواهد کرد. این نخستین بار است که شبکه القاعده ادعا میکند که در منطقه کشمیر فعال است، منطقه ای که دستخوش خشونت ها بین اردوی هند و جدایی طلبان است که پاکستان از آنها حمایت میکند. در اعلامیه مطبوعاتی جبهه جهانی اسلامی گفته شده است جنگجوی کشمیری ظاهر موسا که اخیراً بزرگترین گروه شورشی کشمیر حزب المجاهدین را ترک کرده است، گروه انصار غودت الهند را مربوط به شبکه القاعده را رهبری خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آزمایش راکتی اخیر ایران را یک حمله تحریک‌آمیز خوانده است. هدر نورد، سخنگوی این وزارت، دیروز گفت این اقدام ایران تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان است. بر اساس این توافقنامه در بدل رفع تحریم‌ها بالای برنامه اتمی ایران محدودیت‌ها وضع شده است. تلویزیون دولتی ایران و دیگر رسانه‌های محلی این کشور دیروز گزارش دادند از راکت سیمرغ برای فرستادن یک قمر مصنوعی الا وزن 250 کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری زمین استفاده خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا طوری که در خبرها شنیدید، در این اواخر تلاش‌های جدی برای تقویت قوای هوایی افغانستان افزایش یافته است. حکومت افغانستان انتظار دارد که تلاش‌های تازه به منظور تقویت نیروهای هوایی این کشور در میدان‌های جنگ علیه شورشیان تغییرات مهم را به وجود بیاورد. جزئیات بیشتر را در این مورد از جعفر احمدی می‌شنوید.
حکومت افغانستان میگوید که صدها میلیون دلار آمریکایی برای عصری سازی قوای هوایی این کشور اختصاص داده شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه هنگام دیدار از ولایت نارام هلمند در مورد تلاش‌ها برای تقویت این قوا سخن گفته افزود که به زودی 680 میلیون دلار در این جهت مصرف خواهد شد. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت تقویت قوای هوایی این کشور به موفقیت عملیات ضد شورشیان زیاد کمک خواهد کرد.
در این 680 میلیون دلار در گامان خود الکترات بلک هاک است و در پهلوی این ورکشاپ ها و تعلیمات دیگر برای وسایل قوای هوایی هم در نظر گرفته شده به اساس پلان 4 ساله دفاعی افغانستان در حدود 3 تا 4 ماه آینده این کار خواهد شد.
فلیپ استوارد کماندان امور آموزش قوای هوایی افغان در مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت پلان طور است که با مصرف 7 میلیارد دلار در 4 سال آینده قوای هوایی افغانستان در کنار کسب آموزش با وسایل و تجهیزات به شمول طیاره‌های جدید مجهز شوند. نیروهای افغان در جنگ جاری بیشتر بالای حمایت هوایی ناتو متکی‌اند، اما در عملیاتی که قوای هوایی افغانستان اجرا می‌کنند بیشتر از هلیکوپترهای روسی و طیاره‌های جنگی کوچک سوپر توکانو استفاده می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در نظر است به جای هلیکوپترهای روسی می 17 که ترمیم آنها قیمت است، هلیکوپترهای آمریکایی بلک هاک به قوای هوایی افغانستان داده شوند. در گزارش آمده که افراد تازه برای پرواز، مراقبت و ترمیم این هلیکوپترها نیز آموزش می‌بینند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از شهروندان کابل میگویند کودکانشان در نتیجه نوشیدن آب‌های ملوث بیمار می‌شوند. وزارت صحت عامه افغانستان استفاده از آب‌های آلوده را باعث شیوع امراض مختلف دانسته است. نورالله شایان در این گزارش مفصل مشکل آب را در شهر کابل به بررسی گرفته است.
در حالی که اداره حفاظت از محیط زیست از افزایش آلودگی آب‌های شهر کابل نگران است، شمار از باشندگان کابل نیز مدعی‌اند که آب‌های آلوده زندگی آنان و اطفالشان را تهدید می‌کند. این باشندگان می‌گویند استفاده از آب‌های آلوده خطرناک و مضر بوده و اطفالشان بار بار در نتیجه نوشیدن آب ملوث مریض شدند.
شیروان شیرزه دو هفته پیش هم شیریم در شفاخانه بردیم، تاثیر می آب بود. وقتی که معاینه لابراتوار کردن گفتن که آب صحی نیست، از آب استفاده کرده ای مریض شده.
جای دستم خودم نام خدا دو تا طفل دارم، از اثر از اینه میخوردن از اینه میابا که چون صحیح نیستن احسال شد تقریبا 10-15 روز هم نمیشه و خانه بستر ماند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید استفاده از آب‌های ملوث سبب شیوع امراض مختلف می‌شود. فرید محمد پیکان معین ارضی خدمات صحی این وزارت هرچند آمار دقیق در دست ندارد، اما میگوید که بیماری‌های ناشی از آب‌های ملوث به خصوص در نزد اطفال در فصل گرما بیشتر است.
یا به شکل انفرادی یا به شکل کتبوی اگر در یک جا با وقوع پیوسته باشن ناشی از همیشون آب ملوث و اوتی اگر قامه نیست، اما امراض موسمی وجود داره به خصوص در گرما و یا اوقات گراف استال و استفراق نزد اطفال شفاخانه ها بلند میره.
در یک دهه گذشته آبهای زیرزمینی شهر کابل بیشتر آلوده شده است. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست که مسئولیت خود را بیشتر نظارتی می دانند، هشدار می دهند اگر به وضعیت آبهای زیرزمینی توجه نشود، آبهای کابل آلوده تر خواهد شد. ولی مدقق معاون این اداره بر رادیو آزادی چنین گفت:
دو مسئله است، یکی کم توجهی ادارات مسئول به قسمت و دیگر هم کم توجهی از طرف خود باشندگان که ما در شهر کابل هستیم. هر دو جنا اگر بلی کم توجهی خود ادامه بدن، بدون شک که ما وضعیت آبای زیر زمین کابل را در آینده بسیار نزدیک از یام که خرابتر شاید خواهد بود.
و افزود اقداماتی که تا حال از سوی ادارات مربوطه صورت گرفته نتیجه در پی نداشته است. اینکه دقیقاً چند درصد آب‌های زیرزمینی کابل ملوث است، آقای مدقق میگوید تا هنوز یک مطالعه دقیق صورت نگرفته است. افزایش جمعیت و ساحات غیرپلانی، تجمع بیش از حد زباله‌ها، نبود کانالیزاسیون و شبکه‌های آبرسانی و حفر چای سپتیک از عوامل است که آب‌های زیرزمینی برخی از نقاط شهر کابل را آلوده کرده است. حفر چای سپتیک از عوامل عمده آلوده شدن آب‌های زیرزمینی خوانده می‌شود. معاون اداره محیط زیست می‌گوید این موضوع سبب شده در بسیاری نقاط کابل الی 15 متر آب‌های زیرزمینی آلوده شود. بر اساس سروی این اداره در سال 1391 بیش از 400 هزار چای سپتیک به شکل پراگنده در کابل حفر شده است. چاهای آب با چاهای فاضلاب در کابل فاصله زیاد ندارند. در آن سروی همچنان گفته شده بود که بیش از 30% چای سپتیک در شهر کابل نزدیک چای آب قرار دارند. اما شمار از باشندگان شهر کابل میگویند به دلیل نبود کانالیزاسیون مجبورند که چای بدرفت غیرمیاری حفر کنند.
نام شمسدین است. کانالیزاسیون اگر باشه خونه آب را از یک مجرا داره میبره. وقتی کی جا به جا میشه پس چی جذب میشه. پس وقتی کی جذب شد پس چیز که آب زیر زمین است ملوث میشه.
اما حمیدالله ایلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون میگوید روی دو پلان برای تصفیه فاضلاب شهر کابل کار میکنند. به گفته وی به تمام ادارات دولتی و بلند منزل ها گفتند تا سیستم فاضلابشان را بسازند و در قدم بعدی روی 4 تصفیه خانه در 4 نقطه کابل کار میکنند.
خب یک قدم ما اینه که اگر ما بتوانیم وزارت خانه ها و ریاست ها، ادارات دولتی، بلند منزل ها اینا را ما مکلف بسازیم که حداقل اینا سیستم تصفیه فاضلاب داشته باشند، ما 50% مشکل کابل را حل کردیم.
با این همه دفن زباله ها و تصفیه نشدن آن نیز به باور کارشناسان باعث افزایش آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی می شود. ریاست تنظیف شهرواله کابل نیز میگوید آنان زباله ها را در یک محل دورتر از شهر دفن می کنند. به گفته نظیم ابراهیمی معاون این ریاست روزانه 5000 متریک تن زباله در شهر کابل جمع می شود و ای گفت روی یک طرح کار صورت گرفته که بر اساس آن زباله ها تصفیه خواهد شد.
فعلا تمام زباله شهر کابل دفن می شود. در آینده برنامه ما است که باید تمام زباله ها باید ریسایکلینگ شود. که ایجاد 4 ترانسپورتیشن معیاری در 4 گونه کابل است و معیاری ساختن یعنی محل دفن فعلی.
از سوی هم رئیس آبهای زیرزمینی وزارت انرژی و آب دریای کابل را یک منبع تغذیه آبهای زیرزمینی و یک عامل دیگر آلوده شدن آبهای زیرزمینی می‌خواند. محمد نعیم توخی گفت همکنون تشنابهای اکثریت خانواده ها به این دریا منتهی می شود. اما پلان مشخص برای حل این معضل چیست؟ و می گوید پروژه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و اعمار بند شادوت را روی دست دارند.
وزارت انرژی و آب اجالتا پروژه را به نام تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی شهر کابل سر دست گرفته. کارهای مقدماتی پروژه آغاز شده. همین پروژه ما میتونه هم در بلند بردن استاتیاب یعنی ممدود ساختن با دوباره مشبوط ساختن ذخایر کمک بکنه و هم همین ملوث بودنی که از اینا هم رقیق میشوند.
نبود یک شبکه آبرسانی واحد در شهر کابل نیز به گفته مسئولان اداره محیط زیست از مشکلات جدی است. اما حمیدالله ایلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون در پاسخ بان چنین میگوید
پروژه بسیار زیاده ما روی دست گرفته مریال فردا انشاءالله پروژه به قسمت تیمورادخان و کابل انجام میشه امین آباد ما قرار داد که انقلاب چکان تمدید میشه در شهر کابل پروژه ام تی پی ما ارزش های بسیار بلندش بخیر کار از او شروع میشه که ما بتونیم تغییرات بسیار کلی بیاریم.
در حال حاضر بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تنها 45.5% باشندگان کشور با آب صحی دسترسی دارند. در این حال شمار از کارشناسان امور محیط زیستی از جمله داد محمد بهیر حکومت را به بی‌توجهی در این زمینه متهم می‌کند.
امیال انیابه که در داخل شهر کابل است همه ملوث شده. امنی بی‌توجهی دولت هم به قسمت از که چستن بیادش نیست و نه از طرف مسئولیت توجه شده و نه از طرف مردم.
اما رای حل اساسی این معضل چیست؟ مسئولان اداره محیط زیست میگویند باید جلو تراکم نفوس گرفته شود و سیستم کانالیزاسیون کابل هرچه زودتر ایجاد شود. در کنار آن مسئولان بخش آبرسانی وزارت انرژی و آب و ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون تاکید بر افتتاح بند شاتوت کابل دارند، زیرا به گفته آنان سطح آب در شهر کابل بلند می رود و از جانب جلو تغذیه منابع آلوده کننده آب گرفته خواهد شد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با سپری شدن یک هفته باز هم به اصطلاح عوام پاو کم یک ساعت در خدمت شما دوستداران مجله فرهنگی آزادی هستم. در این شماره این مطالب یکی پی دیگر تقدیم می شود. سخن هفته در ماورای مزیت مساعدت قبل از اینکه کسی دست پیش کند، داستانگونه با عنوان سزای خوبی بدی در مذمت این خصوصیت. گشایش نمایش نقاشی استاد عمان نیازی در گالری ملی شهر کابل، گزارش از نمایش تئاتر 100 دختر 100 مشکل و 100 رای حل، بخش اول گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب، دکلمه شعر شاعر معاصر محمد اسحاق فائز، یادواره ای از فیلم نامه ای بر رئیس جمهور و موسیقی. اما پیش از همه توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته پروژه حفریات آثار باستانی صاحب مسینک لوگر رسماً به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. از 8 سال به این طرف حفریات در ساحه مسینک توسط متخصصین باستانشناسی افغانی با کمک بانک جهانی زیر نظر وزارت معادن صورت می گرفت. در ساحه مسینک 8 ساحه باستانی مشخص شده است که کار استخراج مس را از معدن دشوار می ساخت. با گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به این مناسبت در ساحه مسینک ترتیب یافته بود، بوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت در نظر است موزیم در ولایت لوگر ساخته شود تا بخش از این آثار و آثار دیگر که در اثر حفریات به دست می آید نگهداری شود. آثار به دست آمده از ساحات باستانی مسینک مربوط قرنهای 2 تا 8 میلادی می باشد و بیش از 2500 اثر به دست آمده از این ساحات به موزیم ملی انتقال داده شده است. چهارشنبه گذشته نمایشگاه آثار نقاشی سوارکاری استاد عمان نیازی در گالری ملی افتتاح شد. در بازگشایی این نمایشگاه استاد اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان، شماری از بزرگان فرهنگ و ادب، استادان و علاقمندان نقاشی حاضر بودند. استاد غضنفر ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت سبک خاصی که استاد عمان در این نوع نقاشی دارد در ذات خود بی سابقه است. در گذشته هم از هنر سوارکاری آقای گندمی تابلوهای داریم، اما شیوه ریالیستی و نیمه ریالیستی در آثار استاد عمان افزودن رنگ و سایر مواد به تابلوها خود برجستگی خاص دارد. بیش از 100 تابلوی به نمایش گذاشته در این نمایشگاه را پورتریت بزرگان ادب و فرهنگ، حیوانات و میناتورها از اقوام مختلف ساکن در افغانستان تشکیل می‌داد. این نمایشگاه برای 2 روز برای علاقمندان باز بود. گزارش از این بازگشایی را در لابلای این شماره از مجله آزادی نیز مشنوید. دوشنبه گذشته 7 جلسه کمیته مشترک هماهنگی میان حکومت و رسانه‌ها با حضور نمایندگان فدراسیون رسانه‌ها و نمایندگان نهادهای حکومتی مرتبط با مسئولیت و حفاظت ژورنالیستان برگزار گردید. در این جلسه که بر ریاست سروردانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد، لویسارن والی وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و اداره مستقل ارگانهای محل از کارکردهایشان در مورد بررسی قضایای مربوط به رسانه ها در طی 1 ماه گذشته گزارش دادند. معاون دوم رئیس جمهور بررسی قضایا را از جانب لوی سارنولی و بخش جنایی وزارت داخله یک گام مثبت ارزیابی کرد و تأکید کرد که باید در این زمینه تلاش جدیتر صورت گیرد. در این جلسه در مورد مقرره طرز تأسیس و فعالیت‌های رسانه‌های همگانی و تضمین بانکی رسانه‌ها نیز بحث شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در صفحه اجده کتاب پیشوا اثر جبران خلیل جبران ترجمه عبدالرحمن پژواک این جملات دقتم را جلب نمود. دهش در برابر خواهش نیکوست، اما بیان که خواسته شود. دادن به درک نیازمندی نیکوتر است برای کسی که دست باز دارد. جستجوی کسی که نیازمند است بیشتر از مسرت دهش فرحت می آورد. از این جملات برمی آید که مساعدت برای کسانی که دست پیش می کنند کار خوبی است، چون که شمار زیادی از افراد محتاج از روی مجبوریت و ناگزیری دست به تگزی می زنند و با صد شرمساری و سخت رویی این کار را انجام می دهند. و اما به باور این نویسنده که شاید متأثر از احادیث و ارشادات پیامبر اسلام و یا سایر پیشوایان این جملات را نوشته باشد، دهش زمانی مسرت آور است بی آن که خواسته شود و با درک نیازمندی فرد بینوا پرداخته شود بهتر است. در این کار چند مفاد و ثواب نهفته است. اول اینکه مرد محتاج از یک رنگزردی خواستن فاصله می گیرد. دوم، فردی که این نیازمندی را مرفوع می کند با این کار خود اصول مساعدت و مدد رسانی را مراعات کرده است. و سوم اینکه این کار او با دهل و سرنا انجام نمی پذیرد و افراد دیگر از آن بیخبر می مانند و مرد محتاج نزد سایرین شرمساری از ناداری را نمی کشد و در انتها از این عمل هم خدا راضی و هم وجدان هر دو جانب تا حدودی تسکین می یابد. اما صد دریغ در کشور ما و به خصوص در بین افراد دارا و متمول این شیوه مردود است و آنها این کار را انجام نمی دهند و تا می توانند با مراسم و اطلاع رسانی بلندی کسب می کنند و پروای آن را ندارند که وجدان نادار در این ناگزیری تا چه اندازه متضرر و صدمه می بیند تا ضرورت خود را به دست بیاورد. و آن حدیث مبارک نیز در اینجا عملی نمی شود که پیامبر اسلام فرمودند احسانی را که با دست راست انجام می دهی نباید دست چپ از آن آگاه شود و یا هین خیر اندازه خیرات را نباید در ذهن تداوی نمود که خطر کم کردن و حتی پشیمانی را در قبال خواهد داشت. لذا مساعدت کنید قبل از آن که فرد مجبور دست سوی شما دراز کند. مساعدت کنید طوری که فرد پهلوی شما از آن آگاه نشود و مساعدت کنید با نیت پاک و عاری از دغدغه های پس منظر آن. به هر حال مساعدت و کمک نشانه انسانیت و نوپرستی است و این را نباید از یاد برد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در نیکی و بدی دو روایت موجود است. یکی این که تعریف اصلی نیکی که در کتب آسمانی هم بشر به نیکی ترغیب می شود و دوم این که نیکی بی پاداش نمی ماند. اما مسئله داریم که سزای نیکی بدی است و شماری را که هر قدر نیکی کنی در مقابل بدی می بینی و این مسئله ای است که در دهه‌های پسین با افزایش بیکاری و عدم مصروفیت افراد زیادی را پیچیده است و پاک نمک ناشناس گشتند. این یک پدیده تازه هم نیست، در گذشته هم چنین بی مبالاتی وجود داشته که مردم در مقابل نیکی بدی را تحویل می گرفتند. داستانی داریم تا حدودی کلاسیک که نجیب الله کریمی در صفحه فیسبوک خود آن را نشر کرده و خواستن آن را از برای مجله فرهنگی آزادی نیز به نشر برسانیم. با پاس ارج گذاری به خواست شنونده ها من آن را برای شما روایت می کنم. روزی جوان پسری از بیابانی در حال عبور بود که دید ماری درون آتشی در حال سوختن است. چوب دستش را به درون آتش برد و مار را نجات داد. مار که از چوب پسر بالا می رفت خودش را به حالت دفاعی در آورد که او را نیش بزند. این مرد از او پرسید: چه می کنی؟ من از آتش نجاتت دادم. مار گفت: مگر نمی دانی که سزای نیکی بدی است؟ مرد پاسخ داد: این چه حرفی است که می زنی؟ سزای نیکی را با نیکی باید پاسخ داد. بحث بالا گرفت و مار نپذیرفت. آخر مجبور شدند از 3 نفر بپرسند و ضمن قضاوت خواستار کمک شوند. پس برا افتادند و به چشمه ای رسیدند. چشمه گفت: حرف مار را قبول دارم، سزای نیکی بدی است. مرد گفت: چگونه؟ چشمه گفت: بنشین و تماشا کن. دیدن که رهگذری خسته آمد و از آب چشمه زلال خورد و صورتش را شست و بعد دماغش را در آب چشمه انداخت و رفت. چشمه گفت: دیدی؟ آب را خورد، تشنگیش را برطرف کرد، صورتش را هم شست، دیگر دماغ گرفتنش چه بود؟ مرد گفت: برویم سراغ کس دیگر. رفتن تا به درختی رسیدن، جریان را برای درخت تعریف کردند و او نیز حرف مار را تایید کرد. مرد باز هم پرسید: چگونه؟ و درخت گفت: بنشین ببین. دیدن که چوپانی خسته آمد و زیر سایه درخت نشست تا خستگیش بدر شد، بعد از میوه آن درخت چید و خورد. در آخر که خواست برود، شاخه از درخت را شکست و با خود برد. درخت گفت: ای مرد، دیدی؟ خستگیش را زیر سایه من رفع کرد، از میوه من خورد تا قوتی بگیرد. آخر چرا شاخه‌ام را شکست؟ پس دیدی که سزای نیکی نیکی نیست؟ باز هم مرد و مار برای خود ادامه دادند تا اینکه به روبایی رسیدند. جریان را برای روبا تعریف کردند. روبا از آن جایی که مکار بود گفت: من این گونه نمی توانم قضاوت کنم، باید آتشی درست کنیم، مار به درون آن برود. ای مرد، تو نیز باید آن را بیرون بکشی تا من قضاوت کنم. طرفین شرایط را پذیرفتند، آتشی مهیا کردند و مار را به درون آن انداختند. همین که مرد خواست چوب دستش را به درون آتش ببرد، روبا گفت: چه می کنی؟ دست بردار. برای تجربه نشد که سزای نیکی بدی است؟ مار را رها کن تا در آتش جهل خود بسوزد. و مرد پذیرفت و از روبا تشکر کرد که او را کمک نموده. روبا از مرد خداحافظی کرد و رفت. مرد که کنار آتش ایستاده بود سوختن مار را نظاره می کرد، یک شکارچی آمد و گفت: ای مرد، در این حوالی شکاری ندیدی؟ خرگوشی، روبایی یا چیزی؟ مرد گفت: چند لحظه پیش روبایی به این سو رفت. شکارچی رفت و بعد از چندی با جسم نیمه جان روبا آمد. روبا که هنوز نفس می کشید به مرد گفت: دیدی که سزای نیکی بدی هست؟ چهارشنبه که گذشت ما مهمان نمایشگاه آثار نقاشی استاد عبدالرحمن عمان نیازی بودیم. در این نمایشگاه که ده ها اثر برازنده استاد نیازی به نمایش گذاشته شده بود، تابلوها نماینگر چهره های شخصیت های ادبی و فرهنگی شامل شاعران، نویسنده ها و تابلوهایی از چهره های برازنده اجتماعی و سیاسی و پرندگان زیبا و حیوانات اهلی و وحشی را در خود نهفته داشت که انسان از دیدن تصویر آنها از برای سوارکاری این هنرمند به حیرت می افتاد. در اول مراسم سخنرانی شماری از فرهنگیان و دوستان عمان نیازی بود. هر کدام از خصوصیت‌های هنر سوارکاری که از ساقه گندم رسیده و نقاشی آن به دست این هنرمند و تاریخچه هنر سوارکاری در جهان و به خصوص در کشور ما افغانستان یادهانی صورت گرفت. از آن جمله استاد اسدالله غضنفر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور فرهنگی در سخنرانی خود گفت: در جامعه‌ای که هر روز خون جاری هست و عاملین آن هر آن در برهم ساختن شیرازه هنر کمر بستند، فردی در چنین حالات به هنر و هنروری می‌پردازد، شخصیت وی قابل ستایش است. بیایید صحبت کوتاهی که استاد غضنفر در مورد خصوصیت نقاشی استاد عمان با من داشت آن را میشنویم تا از جهات اساسی کار ایشان با خبر شویم. در مورد امی بودهایی که استاد عمان داره در سوارکاری، در نقاشیش و تمایزی که استاد عمان با دیگه نقاش ها داره چی است؟
عمان هم شاعر است و هم نقاش، و وقتی که او شعر می سره دوجه تصویر سازی بسیار شفاف و دقیق می بینم، و وقتی که نقاشی میکنه دوجه تخیل شاعرانه را می بینم.
بله.
یک اثر که خلق میکنه او تنها کپی طبیعت نمی باشه، تنها یک کپی بیرون نمی باشه، بلکه یک چیز رایی هم از خیال خود، از احساسات خود و از سیمبولیسم خود که داره به او علاوه میکنه. به نظر من از مهمترین خصوصیات نقاشی عمان صاحب سبک نیمه انتزاعی اوست. نیمه انتزاعی به این معنی که با توجه به وفاداری به واقعیت ها، عنصر خیال، عنصر سیمبولیسم، عنصر نماد در آثار عمان فوق العاده زیاد است.
شما از ریالیسم گپ زدین در بیانیه خود، ریالیسم تا چه حدی مراعات شده در این کارهای هنری استاد عمان؟
بعضی از تابلوهای عمان سبه میتونیم که کاملا ریالیستیک بدانیم، اما بخش بزرگ آثار او نیمه ریالیستیک است. نیمه ریالیستیک به این معنا که هرچند با واقعیت وفادار است، هرچند که اثر ریال است، اما عناصر دیگه ایم داره که معنای مستقیم از او نمیگیریم، بلکه معنای غیر مستقیم باید از او بگیریم. به خاطر نمیتونیم که آثار او را کاملا ریالیستیک بدانیم. آثار او صرف ویژگی های از ریالیسم داره، و حتی بخش اعظم از آثار او را خب به هیچ وجه ریالیستیک گفته نمیتونیم.
یکی از دوستان نزدیک عمان نیازی استاد علمگل سحر نویسنده و شاعر افغان است. دیدگاه علمگل سحر در مورد استاد نیازی را می شنویم که در صحبتی با من چنین گفت: استاد علمگل سحر، ما امروز شاهد برگزاری یک نمایشگاه از سوی استاد عمان هستیم از کارهای سوارکاری هایش. شما یکی از دوستهای نزدیک استاد عمان هستیم، در مورد کارهایشان، در مورد هنر سوارکاریشان، در مورد از اینکه استاد عمان چه کارهای مشخصی را در این را انجام داده، اگر شنونده های رادیو آزادی یک چیزایی بگوین.
طوری که با شما معلوم است امروز نمایشگاه رسامی
نقاشی سوارکاری عمان نیازی که در آن تقریبا در حدود 300 اثر به نمایش گذاشته شده در گالری ملی به نمایش مانده. هنر نقاشی سوارکاری در افغانستان پیشینه اضافه از نیم قرن داره و در نیم قرن هنر نقاشی سوارکاری طوری که لازم بود پرورش نیافته و توجه برشان نشده. عمان نیازی یگانه هنرمندی این افساس که بسیار با توانایی و با رویش مختص به خودش دی عرصه کار کرده، از لحاظ قیمی و کیفی با هنر سوارکاری خدمت کرده و این هنر تا به امروز زنده نگه داشته. از تاریخ شما میدانیم که دو نیم هزار سال قبل در چین موجود بود هنر، در اوج هم مردمش هم حکومتش هم هنرمندایش این هنر پرورش داده، اما در افغانستان به این هنر توجه نشده. ولی عمان نیازی یگانه هنرمندی این هستش که به این هنر کار کرده و ما امروز شاهد هنر افرانیشان هستیم که آثارشان به نمایش گذاشته شده.
در مورد شخصیت شما در مورد
عمان نیازی از جمله شخصیت های مهمی کشور است، یعنی از جمله شخصیت هایی است که همیشه باید تایید شود و همیشه باید برشان توجه صورت بگیره، از آثارش از افکار عالیش باید استفاده شود. عمان نیازی هم به هنر خود بسیار متحد است و هم با ارزش‌های عالی انسانی یا اخلاقی که موجود است برش بسیار متحد است و هیچ گانه میخواهد که به اصطلاح نمایش بکنند، ریاکاری بکنه، هیچ گاهی تظاهر نداره و هنرمندی واقعا بی‌بدیل است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ایجادگران تئاتر صد دختر و صد مشکل و صد راه حل میگویند یگانه راه بیرون رفت از چالش ها فراراه افغانستان گزینش راه علم و دانش است. هفته ای که گذشت این گروه این پیام را در لابلای یک نمایش تئاتر بی صدا برای مردم پیشکش کردند. همکارم آرزو قیاسی در این نمایش حضور داشته و این گزارش را دارد که با هم می شنویم.
مسئولین برنامه تحت عنوان 100 دختر 100 مشکل و 100 راه حل میگویند که یگانه راه حل جهالت و مشکلات آموزش علم، خواندن و نوشتن و مطالعه است. چند تن از دختران روشن فکر افغان و مسئولین این برنامه روز سه‌شنبه اهمیت دانش و مطالعه را با اجرای یک پارچه تمثیلی کوتاه بیان کردند. آنان گفتند که جهالت و مشکلات همیشگی نیست و افغان ها می توانند آن را توسط علم، دانش و منطق از میان بردارند. در پارچه تمثیلی برنامه 100 دختر 100 مشکل و 100 راه حل خانمی با مشکل بر می خورد و گریه می کند. در این پارچه تمثیلی یک زن در اتاقی نشسته است که دروازه و الماری آن قفل است. این زن با همه تلاشهایش نمیتواند قفلها را باز کند، اما در این صحنه یک مرد میآید و تلاش میکند قفلها را با قیچی و چکش باز نماید، اما تلاش وی هم نتیجه نمیدهد. اینجاست که چند تن از افراد تحصیل کرده میآیند و در کتاب سر الماری میخوانند که کلیدهای قفلها در کجاست. آنان کلیدها را در مییابند و قفلها را باز میکنند. پس از اجرای این پارچه تمثیلی، حلیمه کاکر تهیه کننده برنامه 100 دختر 100 مشکل و 100 راه حل هدف این تمثیل بی صدا را چنین بیان می کند.
در صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخانه یا ظلم و ستم از سر خودم است و هر کدام ما وقتی کتاب بخانه مثل ازی است که ما یک کشوری رو به پیشرفت است و یه همی که ارتقا می کنیم. خواستم که یک کار بکنم که یک انگیزه بتون به جوانان.
مسئولین این برنامه گفتند که میخواهند تا طرحشان را با وزارت معارف نیز شریک سازند. کمال سادات معین عمر جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این برنامه شرکت داشت از محتویات این برنامه استقبال کرده و روی تعلیم افغانها به خصوص زنان تاکید کرد.
این مشکل در جامعه ما وجود دارد، حتی این مشکل در وجود ما و شماست. چرا پسرانتان را به ماستری میفرستید اما به دخترانتان این زمینه را فراهم نمی کنید؟ با ما مکتب و مدرسه بفرستید. بزرگان، ملک صاحب، ولسفال صاحب، این مشکل را شما می توانید حل کنید.
مشکل ده حل کوالیش.
عبدالقادر زازه وطن دوست عضو ولس جرگه گفت که به دلیل افزایش شبکه‌های اجتماعی فرهنگ مطالعه در این کشور کاهش یافته است. وی خطاب به جوانان تاکید کرد که هرگز از تحصیل و مطالعه دور نشوند. آقای زازه افزود که اکثر مشکلات موجود در افغانستان به دلیل بی‌سوادی و دور بودن مردم این کشور از دانش و علم است.
محمد اسحاق فایز شاعر معاصر که در این روزها با تأثیر پذیری از حوادث و ناهنجاری های دههای پسین که درد مشترک همه مردم افغانستان است، شعرهایی دارد که بیانگر درد مردم و نارسایی های جاری است. پرچه شعری به شیوه مولانای بلخ سروده که همکارم عفیف ساکبان را می خواند.
زنید از شیرو درد شما به جان من، ای گل یادهایتان گل چمن جهان من. رونق انجمن مرا قال شما و قیلتان، خنده شادمانتان شادی شبگهان من. شمع شما شهابوار رخشش ظلمتم شده، شاهد شوکت شما شش جهت آسمان من. شکوه کنم شبانگی، شکوه کنم شبانگی، شیمه و شوقتان بدل، شهپر خاطر شما شهد و شراب خان من. شور شما شفا شما تابش شید و مه شما، شعر شما شعور شما گم شده تان نشان من. عشق مگر کباب شد رامشتان سراب شد، کین همه درد جوشد از خلوت آشیان من. در نزنید از چی رو درد شما به جان من، ای گل یادهایتان گل چمن جهان من. در بزنید و در کشید، رنجه کنید قدم نهید، خانه که روشنی شود جمله خان و مان من.
باز هم سخن از شعر و شاعری، اما حالا از ولایات. محافل فرهنگی و سرودن شعر و سیر ادب علی رغم ادامه جنگ ها و ناامنی های محیطی در بین جوانان و اهل فرهنگ کماکان ادامه دارد و به گفته یکی از شاعران، جنگ در لحظات وقوع خود و ادب و فرهنگ را در فرصت های مناسب آن تحمل می کنیم و حیات ادامه دارد. همکارم رحمت الله رها گزارشی از صحبت فردین ایثار، شاعر جوان و درد آشنای فاریاب زمین در دو بخش فرستاده که بخش نخست آن را برای شما تقدیم می کنم.
به نام خداوند دانا و توانا و با سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو آزادی، در این برنامه گفت و شنودی را با فردین ایثار، شاعر جوان و قلم به دست افغان در ولایت فاریاب انجام دادم. امید که با شنیدن آن لحظات خوب و خوشی نصیب همه ایتان شود و یک سلام گرم خدمت فردین ایثار، شاعر سروده های ناب و دلنشین.
نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل و دامن، توی آن که در بر من توهی از من است جایت. سلام و درود خدمت شما و خدمت شنونده های ارجمندتان.
سلامت باشید آقای ایثار. میخواهم نخست در مورد زندگی شخصی خود چیزی بگوین.
سلامت باشین، بخیر و بافیت باشین. شما مرا مهمان خود ساختین و منت گذاشتین. من فردین ایثار، یکی از باشنده های همین شهر خوب مامیمنه هستم که حدوداً بین سالهای 1368 هجری به دنیا آمدیم و بعداً مکتب را به اینجا پایان رسانده شامل دانشگاه انجینری پلی‌تکنیک شدیم و از اوج سال 1392 سند لیسانس را به دست آوردیم و فارغ شدیم و با شعر رفاقت و صمیمیت دیرینه ای دارم.
و حالا میریم طرف موضوعات شعر. شما حس شعری را در وجود خود چگونه دریافتین؟ یعنی چطور دانستین که شما شاعر شدین؟
گپ جالب بر من این است که هیچ دقیق بیاد ندارم که من چه وقت شاعر شدین، منطقه همقدر میدانم و از گفته بزرگا که هر شاعر و هر هنرمند ذاتاً شاعر زاده میشه و هنرمند زاده میشه. من خاطره به شما قصه بکنم که مثلا رادیو تلویزیون ها جایی گفتیم. من از روزگار کودکی که به یاد دارم، وقت شاید 6 ساله و 7 ساله مقدر باشم که به یادم میاد، همیشه که میخواستم حرف بزنم و کوشش میکردیم که حرف های ما یعنی هم قافیه باشه، یعنی حرفایی بگیم که یک وزن خاص داشته باشه، به قالب باشه. پس حالا میتونم حکم بکنم که من از امو دوران یک شاعر بچه بودیم.
شما از جمله شاعران جوان همین عصر هستین. از دیدگاه شما فرق بین شعر کلاسیک و شعر نو یا معاصر چیست؟
یکانه فرقی که وجود داره در همان مظروفش است، یعنی در همان محتوا هست و وگرنه شعر همان شعر است، فقط همان پیام تغییر کرده از شعر کلاسیک تا شعر امروز. خود قالب آنقدر مهم نیست که مثلا امروز ما شعر سفید، شعر نو را داریم، اما در شعر کلاسیک امی قالب را نداریم، اما پیام وجود داره که بدون شک امروز هم در غزل امروز هم پیام وجود داره، در غزل گذشته هم وجود داشته. پس امروز یک مقدار در ظاهر یا در قالب های شعری تغییرات که آمده، این تغییرات کلی نیست، تغییرات جزئی است که نمیشه فرق عمده شعر کلاسیک را با شعر مدرن دانست. فقط تغییر کلی در پیام هاست که شعر کلاسیک حرف های خود را داره و شعر امروز و شعر نو در حقیقت گپ و گفته های خود را داره.
آقای فردین ایثار، شما بیشتر به اشعار کدام شاعر کلاسیک علاقه‌مند هستید و یا با خواندن اشعار کدام شاعر کلاسیک لذت میبرین؟
من هرگاهی که با یک دیوان شعری برخورد میکنم، خصوصا از شعرهای کلاسیک، احساس میکنم که تمام شعر کلاسیک در امی دیوان است. مثلا وقتی با سعدی برمیخورم و بزرگی و هیبت سخن از او را که میبینم، حیران میمانم به اصطلاح عامیانه و تبارک الله میگم که چه شاعر بزرگی است. وقتی سیر میکنیم در سرزمین هند و شاهنشاه هند که ما میبینیم و یعنی بیدل دهلوی را، اینجا بغیر از حیرت نمیتونه آدم چیز دیگه داشته باشه، دستمایه دیگه داشته باشه و رند شیراز جای خود را داره و مولوی روم دیوانه وارسته‌ای که اصلا نمیتونم در موردش چیزی بگم.
یعنی این که شما با خواندن شعرهای کلاسیک در مجموع الهام میگیرین و هرگز یکی را از دیگری برتر نمیدانین و علاقمند اشعار همه متقدمین هستین.
دقیقاً و اصلا کار درست هم نیست که ما بین از اینا خوب و خوبترین را قیاس بکنیم، به خاطر که همگیشان سخن حق میگن و همگیشان بزرگ مردای هستن.
اگر بیاییم و بالای شعر نو یا شعر معاصر کمی مکس بکنیم، جریان شعر معاصر را در همین محیط خود یعنی ولایت فاریاب چگونه ارزیابی میکنیم؟
باید بگویم بدبختانه، به این لحاظ که حضرت حافظ سید میگه که قطع این مرحله به همراهی خضر مکن، ظلمات است به ترس از خطر گمراهی. امروز ما با آن که در تمام بخش ها سردوچار گمراهی مفرد هستیم، در شعر هم همچنین مثلا استعدادهایی که میخواهند رشد بکنند و اینها حیران و سرگشته میگردن و میجویند و آخر الامر هم چیزی به دستشان نمیاد. یعنی هدفی که ما در فاریاب جریان مشخص و درسته که بتانه شاعرای جوان را رهنمایی بکنه و شاعرای معاصر را دستگیری بکنه نداریم. پس از این روزنه وقت ما نگاه میکنیم، آینده شعر فاریاب را خیلی وخیم میبینم. یعنی ما بر رکود شعر مواجه میشیم و الان هستیم.
واقعا جای تأسف است اگر وضعیت این گونه باشد. تو چه حد هماهنگی بین شما و دیگر شاعران هم نسلتان وجود دارد؟
شاعرایی که هم دوره و هم نسل ما بودند و الحمدلله که هستن، گاه گاهی کارهای از اونا میخوانم و اندک امیدوار کننده است. اما قسمی که پیشتر اشاره کردم، یعنی جریان خاص به کار است تا ای که ما دستگیری و یاری و همکاری داشته باشیم به این نهادهای تازه‌ای که رشد میکنن و ما در تمام فاریاب شاید یک ساعت روزانه جایی را نداشته باشیم که در روز حرف شعر زده شود. دیگه مسائلش بگذاریم، حتی در مورد همین پیش پا افتاده ترین بحثش کمی وزن و قافیه و ردیف و همین چیزهای شعر کنست، یعنی از نظر تخنیکی شعر فامانده شود، جدا از این که مثلا ما سر مؤلفه های اصلی شعر کار بکنیم. حتی یعنی همین کمک های اولیه برای شاعر نمیشه. کمک های اولیه در حقیقت همین آموزش وزن و آموزش قافیه و آموزش یعنی تخنیک شعر گفتن در حقیقت به اصطلاح. پس وقتی که در طور یک محیط ما باشیم، چندان امیدوار باید نباشیم که شعر ما در آینده میتونه که بیست در کنار حوزه های فرهنگی دیگر.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
نامه‌ای برای رئیس جمهور، نام فیلم افغانی و روایت از زندگی یک زن شکنجه شده مبتنی بر ناباوری ها در میان زن و شوهر که از یک تصویر نقاشی شده از این زن به میان آمده و این فیلم از ساخته های خانم رویا سادات است. تفصیل بیشتر آن را از همکارم نظیفه محبوبی بشنوید.
سریا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
فیلم از روایت زندگی زنی در قطار کتاب‌های تصویر شده از درد و شکنجه، نامه برای رئیس جمهور نام این فیلم است. تصویر دردهای زندگی سریا زنی که خود برای عدالت خواهی می‌رزمد و ما در دام ناباوری شوهرش گیر می افتد، آن هم به خاطر تصویر نقاشی شده او از سوی یک پسر جوان و سریا که اصلا تقصیر در آن نداشته است شکنجه می شود تا آن که پیوند دو همسر به تنش می انجامد و سریا به جرم قتل همسرش پشت پنجره های زندان متروک
او او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشت.
بس من بفهمین که چی میگین.
و سریا به جرم قتل همسرش پشت پنجره های زندان متروک میافتد. روزگارانش تلخ و بار زندگی به شانه هایش میماند تا آنجا که به کشیدن دخانیات پناه میبرد. نقش مرکزی این فیلم را هنرپیشه مشهور کشور دینا علم بر عهده دارد. این فیلم که اکنون در 70مین دور جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو در سوئیس نامزد جایزه اولین فیلم سینمایی بلند یا اوپیرا پریما ایوارد شده، نخستین فیلم با کارگردانی رویا سادات است که نمایش جهانیش را برای جشنواره لوکارنو داده است. خانم سادات این که به این فیلم چند اندازه نگاه ظریفانه و متفاوت دوخته است چنین میگوید:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا کار متفاوتی باشه نسبت به کارهای قبلی که انجام دادم. بودجه فیلم معمولا برای فیلم‌های بلند، فیلم‌هایی که یک ذره تا اندازه توان و دغدغه‌های تکنیکی رعایت شده باشه، معمولا فیلم‌های پرهزینه است. بدون حمایت‌هایی که کابورا پروداکشن و خود خانه فیلم رویا داشت، گناه هیچ کدام محاسبه نشد. نقدان در حدود 1,500,000 دلار پول نقد مصرف شد و این سرمایه‌گذاری شخصی از خود
رویا سادات در این فیلم به آدم‌های اطرافش چشم دوخته است. با یک مردی که در جایگاه یک شوهر دست و پای همسرش را می‌بندد، بر روانه زندانش می‌کند. داستان این فیلم را عزیز دلدار همسر خانم سادات نوشته است. با تولید مشترک فیلم رویا و کابورا پرودکشن است. خانم سادات می‌گوید این جشنواره پس از جشنواره‌های ونز، کنز و برلین، چهارمین جشنواره با اهمیت فیلم است که از لحاظ تاریخی یکی از نخستین جشنواره‌های معتبر جهانی به شمار می‌رود. در سال‌های پسین به گفته بسیاری از هنردوستان، هنر سینما در افغانستان با کمی و کاستی‌های همراه بوده است و علت آن نبود زمینه بازار فیلمسازی و تشویق و سرمایه‌گذاری در این زمینه از سوی دولت گفته شده است. حال رویا سادات نیز به این چالش‌ها فراراه سینماگران اشاره می‌کند و می‌گوید اگر زمینه‌ها برای آنان بهتر فراهم گردد، می‌توانند با سینمای جهان رقابت کنند. با این همه صابر محمد، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، از این که فیلم نامه به رئیس جمهور نامزد جایزه فیلم بلند شده است استقبال می کند و می گوید
صده ها سوژه ها هستند در افغانستان که فیلم سازا واقعا اگر می خواهد که فیلمشان نه تنها برای یک جایزه کاندید شود، در بین مردم محبوبیت پیدا کند، وزارت اطلاعات فرهنگ در خدمتشان هستند. نه تنها در این فیلم لیکن در عرصه تمام فیلم ها بخشی که وزارت اطلاعات فرهنگ کار می کند در خدمت.
به گفته رویا سادات ساخت این فیلم 1.5 سال زمان گرفته و تمامی تصویربرداری آن در کابل شده است. به گفته خانم سادات این فیلم برای او روحیه داده است که بدون هیچ تشویقی برای زنده نگه داشتن سینمای افغانستان کار کند. اما میگوید نیاز است تا دولت افغانستان تشویق و سرمایه گذاری در بخش سینما را به دست فراموشی نسپارد.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی با پخش آهنگی از اکبر نیکزاد به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، این هم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. چی کند کس پای دوران رود چون پرکار، هر کی در داه دای گردشی ایام افتاد. اما جا دکان رنگ است، اما جا دکان رنگ است، اما رنگیت روشد، اما جا دکان رنگ است، اما رنگیت روشد، دل من بشیش سوزد، دل من بشیز سوزد اما شامی بگوشد دل من بشیز سوزد اما شامی بگوشد باکاس نسوزد با محیط ما بعدین